من تا قبل خوندن این کتاب فکر میکردم جامعه شناسی رشته ایه که میاد با بررسی معضلات اجتماعی واسه این معضلات راه حل پیدا میکنه. خصوصا وقتی زندگی مارکس رو میخوندم به این نتیجه رسیدم که این آدم درد اجتماع داشت و واسه همین رفت سراغ مطالعه جامعه و شد یکی از پایه‌گذارهای علم جامعه شناسی مدرن. نویسنده کتابم میگه اکثر دانشجوی جامعه شناسی با همین تصور اومدن این رشته، چون دنبال اینن که معضلات جامعهشون رو حل کنن. اما نویسنده کتاب میگه این تصور اشتباهه و در قالب 5 فصل به ما نشون میده که جامعه شناسی چیه و دنبال چه چیزی باید باشه. سلام، شما به 24مین قسمت از پادکست اپیتومی بوکس گوش میکنید، پادکستی که من در اون خلاصه ای از کتابهایی که میخونم و دوست دارم رو تعریف میکنم. این اپیزود در اصل قرار بود 17 مهر به مناسبت 1 سال شدن پادکست منتشر بشه، ولی از اونجایی که کیفیت کار خودم راضی نکرد دیرتر منتشر میشه. من تو انتهای همین اپیزود درباره پادکست و اینکه چرا و چطور به وجود اومد و چه راهی رو تا امروز طی کرده صحبت میکنم. فکر میکنم تجربیات من خصوصا برای کسایی که میخوان پادکست خودشون شروع کنن خالی از فایده نباشه. اما قبل از اینکه به خلاصه کتاب این قسمت بپردازیم لازمه یه اصلاحی درباره اپیزود قبلی بکنم. من در اپیزود قبل از کتاب جناب ستوده با عنوان از آستارا تا استراباد نام بردم که این عنوان اشتباهه و عنوان درست از آستارا تا استاربادِ. به خاطر این اشتباه ازتون عذرخواهی میکنم. کتاب جامعه شناسی که نشر ماهی اونو با ترجمه بهرنگ صدیقی منتشر کرده یکی دیگه از کتابای مجموعه مختصر و مفید از انتشارات آکسفورده که توسط استیو بروس پروفسور جامعه شناسی نوشته شده. آقای بهرنگ صدیقی مترجم کتاب هم جامعه شناسی خوندن و تا امروز علاوه بر این کتاب چند کتاب دیگه تو این حوزه ترجمه کردن و طرفدار رویکرد جامعه شناسی مردم مدار در ایران. توضیح درباره این رویکرد رو میذارم به عهده خودتون که با جستجو تو اینترنت و سر زدن به سایت میدان میتونید درباره این رویکرد اطلاعات کسب کنید. همونطور که گفتم کتاب از 5 فصل تشکیل شده و نویسنده قصد داره با این کتاب ما رو تو حال و هوای جامعه شناسی قرار بده. این کتاب به هیچ عنوان یک کتاب مقدماتی درباره جامعه شناسی محسوب نمیشه و برای همین تو فصل اول کتاب از جایگاه علم جامعه شناسی در مقایسه با سایر علوم صحبت میکنه و میگه رشته جامعه شناسی علارغم اهمیت زیادی که داره که جلوتر به این اهمیت بیشتر پی میبریم بین بقیه رشته ها وضعیت خوبی نداره، هم بین رشته های علوم اجتماعی و هم بین رشته های علوم طبیعی. ولی با اینکه هیچ کی تحویلش نمیگیره از دستاوردهاش به وفور در سایر رشته ها استفاده میشه. حتی سیاستمدارا با اینکه این رشته رو به سوس کردن پایه‌های نظم اجتماعی متهم می‌کنن از جامعه شناسا برای پیشبرد مقاصد سیاسیشون استفاده می‌کنن. این بد بودن جایگاه جامعه شناسی چند تا دلیل داره. اول اینکه این رشته خیلی جوونه و جامعه شناسی به عنوان یه رشته دانشگاهی تقریباً 100 ساله که داره تدریس میشه که این در مقایسه با علوم طبیعی خیلی خیلی کمه. گرچه پیدایش جامعه شناسی رو به ابن خلدون که تو قرن 14 میلادی زندگی میکرده میرسونن، اما جامعه شناسی مدرن با تلاشای مارکس، امیل دورکن و ماکس وبر به وجود اومد. دومین دلیلی که باعث شده جامعه شناسی جایگاه مناسبی بین بقیه علوم نداشته باشه اینه که ما دوتا جامعه شناس رو نمیتونیم پیدا کنیم که همو قبول داشته باشن یا روی مقدماتی به عنوان پایه جامعه شناسی اتفاق نظر داشته باشن. اما بین دوتا فیزیکدان با اینکه ممکنه خیلی هم با هم اختلاف نظر داشته باشن این توافق وجود داره که مثلا کتاب فیزیک هالیدی رو به عنوان مرجع مقدمات فیزیک قبول کنن. مثالی که نویسنده میزنه جالبه. میگه جامعه شناسا مثل سیاستمدارای درگیر انتخابات علاقه زیادی دارن که بین خودشون و رقیب انتخاباتیشون یه خط پررنگ بکشن و بگن که رویکردشون خیلی با بقیه متفاوته. اما در عمل و وقتی که میخوان جامعه شناسی رو تبیین کنن مثل سیاستمدارای به قدرت رسیده اصول کارشون رو میذارن رو جنبه‌های مشترک همه دیدگاه‌ها. اما چرا اینجوره؟ چه فرقی بین علوم طبیعی با علوم اجتماعی هست که باعث میشه این اتفاق نظر در دانشمندای علوم طبیعی باشه اما بین جامعه شناسا نه؟ اگه بخوایم جواب این سوال رو بدیم، اول باید ببینیم تعریف علم چیه؟ یا یه مطلب علمی چه ویژگی‌هایی داره که اون از شبه علم یا خرافات متمایز می‌کنه؟ ویژگی اول علم اینه که باید از سازگاری درونی برخوردار باشه، یعنی متناقض نباشه. همین یه ویژگی باعث میشه که کلی از استدلال‌های روزمره آدم‌های معمولی از دسته علمی خارج بشه. ویژگی دوم علم اینه که باید شواهد کافی براش وجود داشته باشه، که این ویژگی با آزمایش‌های زیاد قابل انجامه. ویژگی سوم علم اینه که علم مدام در حال تغییر و اصلاحه. به تدریج علم از خطاها دور میشه، اما به کجا میره معلوم نیست. تنها چیزی که میدونیم اینه که کجا بودیم و الان کجاییم. و اما چهارمین و آخرین ویژگی علم نحوه برخوردش با شکسته. اگه نظریه جدیدی که در پرتو شواهد و سازگاری درونی تعریف شده توسط شخص دیگه قابل انجام نباشه و یا شکست بخوره، نظریه جدید باید قابلیت اینو داشته باشه که به این حالتی که در اون شکست خورده بست پیدا کنه و نتایج جدید رو در بر بگیره. اگه نتونه بست پیدا کنه باید کنار گذاشته بشه. مثلا تو طب سنتی آفریقا اگه شما با داروی ساحر معالجه نشی، اون ساحر به حساب این نمیذاره که تشخیصش غلط بوده یا داروی اشتباهی بهتون داده، بلکه بیمار مقصره که اعتقاد کافی به دارو نداشته و دارو بهش اثر نکرده. ساحر اینجوری جلوی بست نظریه و یا اصلاح و کنار گذاشتنش رو میگیره. اما چیزی که باعث پیشرفت علم میشه رقابت. مثلا اگه کسی 20 سال از عمرش رو صرف تحقیق توی موضوع خاص کنه، طبیعیه که اصول علمی رو زیر پا بذاره و از نظریهش دفاع کنه. اما چون فقط همون یه نفر نیست که رو اون موضوع کار میکنه و دیگران هم خیلی مشتاقن که به ما نشون بدن که داریم اشتباه میکنیم، این اتفاق به ندرت میفته و همه مجبورن به اصول علمی پایبند باشن. حالا جامعه شناسی تو استفاده از این ویژگی‌ها محدودیت‌هایی داره، اما میتونه از این ویژگی‌ها در جهت پیشرفت خودش استفاده کنه. مثلا اولین محدودیتش اینه که متخصصای علوم اجتماعی به ندرت میتونن نظریه‌هاشون رو آزمایش کنن. مثلا فرض کنید یه جامعه شناس بخواد اثرات یه گروه تروریستی رو تو جامعه بررسی کنه. اول اینکه موانع عملی و اخلاقی داره. حتی اگه این موانع نباشن عملاً غیر ممکنه، چرا که اجزای زندگی اجتماعی مثل ترکیب نمک نیستن که بشه از هم جداشون کرد و بررسیشون کرد. و در ثانیه هر رخداد اجتماعی یه رخداد اجتماعی جدیده و جامعه‌ای که ما توش گروه تروریستی ساختگی می‌سازیم همون جامعه قبلی نیست. اما میشه با کمی تخیل پدیده‌های اجتماعی رو ساده کرد و اطلاعاتی از زندگی واقعی استخراج کرد. این کار رو معمولا میشه با بیگ دیتا ها انجام داد. مثلا اگه بخوایم بدونیم جنسیت چه تأثیری روی گرایش سیاسی میذاره، این کار با داده های آماری قابل انجامه. اما باید توجه کرد که نتایج این پژوهش ها همیشه موقتی و احتمالی هست. چون مورد بررسی انسانه و در مورد انسان نمیشه قوانینی پیدا کرد که مثل قوانین علوم طبیعی همیشه برقرار باشن. چون انسان صاحب شعور و اختیاره و حتی سر به زیرترین آدم ها ممکنه یه وقتی یه کاری کنن که هیچ کس انتظارشو نداره. اما مثلا آب نمیتونه تصمیم بگیره تو 50 درجه جوش بیاد. برای همین جامعه شناس نهایت هم میتونه بگه احتمال این که کارگرها به نماینده حزب کارگر رأی بدن خیلی بیشتر از اینی که سرمایه‌دارا به نماینده حزب کارگر رأی بدن. اما اگه بخواد نشون بده چرا اینجوریه، باید درباره باورها و ارزشها و انگیزه های افراد تحقیق کنه. دومین محدودیت جامعه شناسی اینه که ما از طریق مشاهده رفتار آدم ها نمیتونیم بفهمیم دقیقا چی تو سرشونه و هدفشون از این کارا چی بوده. مثلا نمیتونیم بریم تو مترو و صرفا با مشاهده آدم ها بفهمیم دقیقا دارن چی کار میکنن. مثلا اگه کسی دستشو تکون بده، حتما به این معنی نیست که داره دستشو برای کسی تکون میده. ممکنه دستش خواب رفته باشه یا عضلاتش گرفته باشه. برای اینکه بفهمیم منظور از رفتار آدم‌ها چیه، باید ازشون بپرسیم. و وقتی هم که میپرسیم دو حالت پیش میاد. یا راستشو بهمون میگن یا ترجیح میدن دروغ بگن. که این دروغ گفتن خودش دوباره تبدیل میشه به یه فعالیت اجتماعی دیگه. مثلا یه آزمایش انجام دادن که میخواستن تأثیر عمل تحقیق و تو نتایج به دست اومده بسنجن. اومدن از مردم درباره یه قانون الکی سوال پرسیدن. سوال این بود: باید درباره متمم اسنیبو چیزی شنیده باشین. نظرتون دربارهش چیه؟ گزینه هم اینا بودن: کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم و کاملا مخالفم. اکثر شرکت کننده ها یا موافق بودن یا مخالف و اکثرشون هم به شدت. به ندرت کسی پیدا شده بود که بگه اصلا نمیدونه این قانون چیه. عمل تحقیق و نوع سوال باعث شده بود که شرکت کننده ها اطلاعات غلط بدن. شاید به این خاطر که میخواستن کمکی کرده باشن. و شاید هم فکر میکردن اگه بگن نمیدونن این قانون چیه خیلی زایه است. پس ما عملا نمیتونیم بفهمیم تو سر آدم ها چی میگذره. ولی این به این معنی هم نیست که ما اصلا نمیتونیم بفهمیم تو سر آدم ها چی میگذره. چون با تجربه‌مون تو زندگی نمیخونه. ما آدمای معمولی تا حدودی میتونیم حدس بزنیم منظور از رفتار طرف مقابلمون چیه. پس احتمالاً یه جامعه شناس هم میتونه به خوبی ما حدس بزنه. و اینجا میرسیم به مهمترین برتری جامعه شناسی نسبت به علوم طبیعی. و اون هم اینه که متخصص علوم اجتماعی با موضوع مورد بررسیش یعنی انسان نقاط مشترک زیستی، روانی و حتی فرهنگی داره. و با توجه به این مزیت جامعه شناس میتونه با مراجعه به خودش یه سری حدسا بزنه و این کار رو براش خیلی راحت تر میکنه. البته امکان به وجود اومدن خطا رو هم بیشتر میکنه چون ممکنه اشتباه حدس بزنیم. پس جامعه شناسی میتونه از روش‌های علوم تجربی مثل استدلال نقادانه، جمع‌آوری صادقانه و دقیق شواهد، آزمون سازگاری درونی و بررسی نظراتی که منجر به باطل شدن نظریه قبلی میشن استفاده کنه. اما باید توجه کنه که محدودیت‌هایی داره و موضوع بررسیش انسانه که از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کنه و بسته به باورها و ارزش‌ها و منافعش عمل می‌کنه. جامعه شناسا برخلاف دانشمندای علوم طبیعی همیشه یه گام دیگه جلو روشون دارن و با تشخیص دادن الگوهای ثابت در کنش اجتماعی کارشون تموم نمیشه. بلکه باید این الگوها رو هم بفهمن. ما تا اینجا ویژگی‌های علم رو شناختیم و فهمیدیم که جامعه شناسی میتونه این ویژگی‌ها رو داشته باشه و علم محسوب بشه. جامعه شناسی علمی یه پدیده مدرنه که به دنبال تضعیف سنت‌ها، زوال دین و متنوع شدن جامعه به وجود اومد. دولت‌ها در مواجهه با متنوع شدن جامعه دو راهکار در پیش گرفتن. اول برخورد قهری تا بتونن جامعه رو یک پارچه نگه دارن و دوم که سخت نگیرن و کنار بیان. البته این گزینه دوم انتخاب اول دولت‌ها نبود و زمانی به کار گرفته شد که عملاً هزینه اعمال زور بسیار بالا رفته بود. مثلا تو انگلیس و تو سال‌های 1870 متقاضیای ورود به دانشگاه آکسفورد باید در آزمون دینی پذیرفته می‌شدند و این آزمون تا سال 1891 برای متقاضیای عضویت در پارلمان هم برقرار بود. اینا آخرین تقلاهایی بوده که در جهت حفظ فرهنگ دینی و ملی انجام می‌شد. فرهنگی که از قرن 18 جایگاهش به شدت متزلزل شده بود. کسادگرایی فرهنگی در طولانی مدت تغییراتی اساسی تو ساختار زندگی اجتماعی و حیات روانی اعضای جامعه ایجاد کرد. از یه طرف افراد تو محیط خونه و حریم خصوصیشون تونستن کارهایی که دوست دارن انجام بدن. و از طرف دیگه فضای عمومی با وضع قوانین روز به روز به سمت رفع تبعیض گام برمی‌داشت. در جامعه سنتی فرهنگ و ساختار جامعه در راستای هم حرکت می‌کردند. یعنی ساختار سلسله مراتبی بود و فرهنگ هم طوری شکل گرفته بود که از این ساختار پشتیبانی می‌کرد و فرد فقیر انتظار فقر رو داشت و فقر رو می‌پذیرفت. اما در جامعه مدرن فرهنگ با ساختار جامعه همخونی نداره و همین باعث تعارض میشه. فرهنگ خصلتی دموکراتیک پیدا کرد اما ساختار جامعه همچنان طبقاتی باقی موند و لزوماً فرصت‌های برابر برای همه به وجود نیامد. طبق پژوهش‌های انجام شده تو 100 سال اخیر همچنان این ساختار طبقاتی پابرجاست. از دل این تعارض و از دل این فرهنگ دموکراتیک بود که آدمایی مثل مارکس پیدا شدند که با توجه به فرهنگ غالب که آرمان‌های دموکراسی، برابری و عدالت رو تبلیغ می‌کرد، متوجه شد این آرمان‌ها در حد شعار باقی مونده و ساختار اجتماعی هیچ حرکتی در جهت رسیدن به آرمان‌ها نکرده. از اینجا ما وارد این بحث میشیم که فرهنگ چه نقشی در زندگی ما داره؟ آیا ما مثل بقیه حیوانات نمیتونیم صرفاً بر مبنای غرایزمون زندگی کنیم و دنبال این آرمان‌ها نباشیم؟ یا اگه دقیق‌تر بخوام بپرسم که به بحثمون مربوط بشه، ما چه نیازی به جامعه شناسی داریم و چرا میگیم جامعه شناسی انقدر مهمه؟ نکته مهم تو این بحث اینه که انسان برخلاف بقیه جاندارا فقط از غرایزش پیروی نمی‌کنه و وابستگی کمتری به غرایز زیستیش داره. مثلا با اینکه انسان غریزه حفظ حیات داره ولی تمایل به خودکشی هم داره یا حاضر به خاطر آرمانی خودشو به کشتن بده. نکته بعدی رو آرنولد گلن معرفی میکنه به اسم بیکرانگی گزینه‌ها و معتقد قابلیت‌های عملی انسان خیلی بیشتر از بقیه گونه‌هاست. حیوانات نمیتونن از محدودیت‌هایی که محیط بهشون تحمیل میکنه پا فراتر بگذارن، اما در مقابل ما انسان‌ها کارهای زیادی میتونیم انجام بدیم و انتخاب‌های بیشماری جلو رومون داریم. انسان موجودیه که نیازهاش با توانایی‌هاش تناسب نداره و همیشه بیشتر از اون چیزی که الان داره میخواد. ممکنه این زیاده‌خواهی رو به انسان مدرن ربط بدیم یا به جوامع سرمایه‌داری، اما به نظر میرسه این مسئله خیلی عام‌تر باشه. انسان در تمامی اعمال و حرکاتش دنبال اینه که احساس کنه تلاش‌هاش بیهوده نیست و در راه پیشرفت و رسیدن به هدف حرکت می‌کنه. برای پیشرفت و رسیدن به هدف نیاز داریم که روی هدف یا روی چیز متمرکز بشیم و این تمرکز با حذف بقیه انتخابایی که ممکنه داشته باشیم اتفاق میفته. پس فرهنگ رو ایجاد میکنیم تا به ما کمک کنه انتخابای زیادی که داریم رو محدود کنه و فرهنگ این کار رو با ایجاد نقشای مختلف برای ما انجام میده. فرهنگ با ایجاد نقشها هم ما رو به انجام یه سری از کارها محدود میکنه و هم در چارچوبی قاعدمند باعث میشه که ما به سمت هدف حرکت کنیم. به عنوان مثال نقش کارمند رو در نظر بگیرید. کارمند یه سری خصوصیات داره و یه سری اهداف. خصوصیاتش اینه که هر روز باید سر یه ساعتی سر کار بره، سر یه ساعتی کارش رو تموم کنه، به مدیر بالا سرش گزارش بده و از این دست کارا. یه سری اهداف هم داره، مثل اینکه یواش یواش تو سلسله مراتب اداری ترقی کنه و با این ترقی ها حقوقش افزایش پیدا کنه و در نهایت بازنشست بشه. این نقشه و خصوصیاتش و اهدافش توسط عرف و فرهنگ و در مواقع قانون تعریف میشه. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که این نقشه به مرور زمان برامون حکم یه قفس یا زندان رو پیدا میکنن و ما مرتب از شخصی نبودن و قابل پیش بینی بودن زندگیمون احساس سرخوردگی میکنیم و دوست داریم نقشای دیگه ای رو هم امتحان کنیم. برای همین سعی میکنیم نقش اجتماعیمون رو از من واقعیمون جدا کنیم و به اطرافیانمون نشون بدیم که ما خیلی بیشتر از نقشامون به عنوان همسایه یا کارمند یا راننده تاکسی هستیم. ما گاهی این کار رو با نوع سرگرمی‌هایی که انتخاب میکنیم یا نحوه گذروندن تعطیلاتمون نشون میدیم. اینستاگرام این روزا جای شده برای این ابراز وجودها. افراد در اون به دنبال نشون دادن چهره متمایز از جایگاه اصلیشون تو جامعه هستن. اما همه این کارا هر چه قدم از نظر ما جسورانه و غیر معمولی باشن، معمولی و تکراری هستن و در حقیقت داریم در مسیرهای حرکت میکنیم که قبلا رفته شده. برای مثال فرض کنید یه بازرگان میانسال که از زندگی متعهلیش خسته شده، به هوای کسب آزادی و جوانی دوبارهش با منشیش وارد رابطه بشه. این کار برای بازرگان خیلی جسوران است، اما در حقیقت بازرگان قصه ما وارد یه نمایش تکراری شده که بارها اتفاق افتاده و وقتی به هوای آزادی داره از دیوار زندانش بالا میره، در حقیقت وارد حیات زندان بعدیش میشه. عرف و فرهنگ و نهادهای جامعه یه کار دیگه هم برای ما میکنن. اونا تعیین میکنن که از هر چیزی چه انتظاری داشته باشیم. مثلا تاثیر الکل رو آدمای مختلف و تو فرهنگ‌های مختلف در نظر بگیرید. بعید سوخت و ساز الکل تو بدن یه ملوان آرژانتینی با یه تاجر ژاپنی فرق چندانی داشته باشه. اما رفتار این آدما بعد از مصرف الکل به کلی با هم متفاوته. مثلا همون میزان الکلی که باعث میشه فرد توی بافت اجتماعی تلو تلو بخوره، تو بافت دیگه منجر به فرو رفتن در خود و حس آرامش میشه. به عبارت دیگه ما یاد میگیریم انتظار چه چیزی رو داشته باشیم و تقریبا همون انتظار هم برامون برآورده میشه. اما این فرایند یاد گرفتن چطور اتفاق میفته و ما چطور نقش همون رو انتخاب میکنیم؟ من بالاتر اشاره کردم که این فرهنگ و عرف رو خودمون میسازیم، اما نکته مهمی اینجا وجود داره و اونم اینه که ما فرهنگمون رو انتخاب نمیکنیم. فرهنگ چیزی که قبل از ما وجود داشته و ما در اون به دنیا اومدیم و بعد از ما هم وجود داره. ممکنه ما بتونیم تغییرات بزرگی در اون به وجود بیاریم، اما صرفاً با نشون دادن اینکه این نهادها ظالمانن یا منشأ انسانی دارن نمیتونیم نابودشون کنیم. از طرف دیگه فرهنگ و عرف چیزیه که ما با واکنش دادن به اون خودمون رو میشناسیم و هویت کسب میکنیم. چارلز هورتون کلی روانشناس اجتماعی اصطلاح خود آینه رسان رو برای شرح این موقعیت استفاده کرده و میگه ما خودمون رو در آینه نظرات و واکنش‌های دیگران به رفتارمون می‌شناسیم و مطابق با این نظرات و واکنش‌ها تغییر می‌کنیم. این فرایند به هیچ عنوان منفعلانه نیست و ممکنه مثلا اگه پدری دخترش رو شلخته بدونه، شلختگی برای دختر نهادینه بشه و واقعا دختر شلخته بشه، و یا ممکنه برعکسش اتفاق بیفته و دختر سعی کنه که این خصیصه رو در وجودش از بین ببره و آدم منظمی بشه. پدر هم با توجه به این تغییر رفتار دختر عکس العمل نشون میده و میتونه به جای شلخته به دخترش بگه حواس جمع. این تاثیرپذیری و اصطلاح خود آینه رسان در تقابل با همه اتفاق نمیفته و اینجاست که پای جورج هربرت مید و مفهوم دیگران مهمش وسط میاد. دیگرانی که روی ما تاثیر زیادی دارن، مثل پدر مادر، دوستان نزدیک و انسانهای مهم تو زندگیمون. یه مثال از این تاثیرگذاری دیگران مهم رو آقای بروس با بیان پژوهش‌هایی که در مدارس انجام گرفته نشون میده. طبق این پژوهش‌ها مشخص میشه که چطور سیستم آموزشی ما ناخواسته طبقات اجتماعی رو بازتولید میکنه و باعث میشه که بچه‌های طبقه کارگر سرانجام به کار کارگری بپردازن و بچه‌های طبقه متوسط به مدارج بالاتر راه پیدا کنن. توی این پژوهش‌ها بهره هوشی بچه‌های طبقه کارگر با بچه‌های طبقه متوسط یکیه و معلم‌ها تبعیض بین طبقه‌ها قائل نمی‌شن و امکانات مدرسه هم عادلانه بین هر دو طبقه تقسیم شده. نویسنده میگه بچه‌های طبقه کارگر با انتظارات پایین وارد مدرسه میشن چون الگوهاشون والدینشون و بستگانشونن و چیزی بیشتر از همون شغلای پدر مادر و بستگانشون نمی‌خوان. و همین خاطر اغلب دردسرساز میشن و از عهده انجام تکالیفشون بر نمیان. یواش یواش معلم ها هم این تصور رو پیدا میکنن که اینا از عهده درسشون بر نمیان و ناخودآگاه این حس ناکامی رو به دانش آموزا هم منتقل میکنن. این حس عدم اعتماد به نفس که از طرف مدرسه و معلم به دانش آموز تزریق میشه باید با یه اعتماد به نفس از یه جای دیگه تامین بشه. پس خورده فرهنگی به وجود میاد که منبع اعتماد به نفسش مقاومت در برابر سیستم آموزشی و کفری کردن معلم هاست. در نهایت هم اینجور دانش آموزا از سیستم آموزشی رونده میشن و مجبور میشن برای گذران زندگی به کار یدی روی بیارن. پس فرهنگ و عرف که صرفاً ساخته دست انسانه رو ما به راحتی نمیتونیم تغییر بدیم و اگه نقشی هم درش داشته باشیم بسیار ناچیز و جزئیه. و تلاش‌های ما در جهت سرپیچی از این نظم تحمیلی یا همون تلاش برای رهایی از نقش‌های تعریف شده که تو داستان بازرگان و منشی بهش اشاره کردیم تابع چارچوب‌هایی از پیش تعیین شده است و منجر به تفاوت عظیمی در بافت فرهنگ نمیشه. در جامعه شناسی روی این تصور واهی که ما خودمون خالق اندیشه ها و کنش هامون هستیم خط بطلان کشیده میشه. البته پیش میاد که ما گاهی به این نتیجه برسیم که هیچی دست خودمون نیست، اما این احساس ها موقتیه و در اکثر مواقع ما حس میکنیم که خودمون حاکم بر تفکرات و رفتارمون هستیم. یا به عبارت دیگه هویت مستقل داریم و کنترل دست خودمونه. میتونیم انتخاب کنیم چه غذایی بخوریم، پیرو چه مرام مسلکی باشیم یا چه جوری لباس بپوشیم. اما در واقعیت هر کدوم از اینا رو که انتخاب کنیم مبتنی هم بر یه سری الگوهایی که از قبل قاعده‌مند و تعریف شدن که بخش بزرگی از این قاعده‌مندی خارج از اراده و خواست ماست. این که ما کی هستیم و چه کاری ازمون سر میزنه تا حد زیادی مبتنی بر علتهای اجتماعیه که به راحتی نمیشه منشأ اونا رو تشخیص داد و کار جامعه شناس پیدا کردن این الگوهای قاعده‌منده. مثلا درباره عشق و ازدواج جناب بروس به تحقیق اشاره میکنه که نشون میده ما چقدر در خصوصی ترین جنبه زندگیمون امکان انتخاب داریم. در جوامع سنتی و مدرن که انتخاب همسر به عهده والدین نیست، افراد گمان میکنن بر مبنای عشقی پرشر و شور رو به انتخاب خودشون همسر انتخاب میکنن. اما با بررسی و مقایسه ویژگی‌های جمعیت شناختی و اجتماعی اقتصادی زوج‌ها نشون داده میشه که این انتخاب‌ها از الگوهای اجتماعی پیروی میکنن و افراد ناخودآگاه با کسی ازدواج میکنن که همکیش، همنژاد، همطبقه و همسطح خودشونه. جامعه شناس وقتی این الگو رو تشخیص میده باید بفهمدش و براش توضیح پیدا کنه. توضیحی که نویسنده میده اینه: ما توسط دیگران مهم تو زندگیمون طوری اجتماعی میشیم که شیوه های خاصی از لباس پوشیدن، آرایش مو، رفتار کردن و حرف زدن رو بپسندیم. و درسته که انتخاب همسر یه امر شخصی به نظر میرسه، اما در حقیقت اون چی که فردی رو برای ما جذاب میکنه همین معیاراست که به مرور و ناخودآگاه در ما نهادینه شده. این موضوع درباره دیدگاه‌ها، اعتقادات و باورها هم صادقه. جامعه شناسی به ما نشون میده که اکثر باورهای افراد رو میشه بر مبنای خصوصیات اجتماعی مثل جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی و تحصیلات پیشگویی کرد. بعد از این توضیحات احتمالاً به این نتیجه رسیدین که افراد هیچ اختیاری ندارن و هر چی سرشون میاد به خاطر ساختارهای اجتماعیه. باید بگم که بله، درست حد زدین و ما هیچ اختیاری نداریم. اما نه فقط در بدیهای جامعه، بلکه در خوبیهای جامعه هم همینطوره. جامعه شناسی همونطور که به علتهای اجتماعی فقر و بیماری و افسردگی میپردازه، به علتهای اجتماعی ثروت و سلامتی و شادی هم توجه میکنه. اما همه چیز هم قابل پیشبینی نیست. اگه یادتون باشه گفتم که ما تو جامعه شناسی نمیتونیم مثل علوم طبیعی قانون بدیم، چون ما به تمامی نیروها و عوامل اجتماعی که رو ما تأثیر میذارن آگاهی نداریم و نمیتونیم پیشبینی کنیم که دیگران چه عکس‌العملی نشون میدن و در آینده ممکنه چه اتفاقی بیفته. برای مثال کتاب تحقیقاتی اشاره میکنه که نشون دهنده رابطه بین ایده هایی که افراد تو سرشون داشتن و سازمانایی که برای پیشبرد اون ایده ها ایجاد کردن. مثلا رابرت میشلز که از دانشجوهای ماکس وبر بود، تحقیقی روی اتحادیه کارگری و احزاب سیاسی چپ کرده و نشون داده این سازمان ها که در ابتدا به قصد انجام اقداماتی بنیاد ستیزانه و انقلابی برای تغییر جهان به وجود اومده بودن، به مرور محافظه کارتر شدن و از در دوستی با جهان اطرافشون در اومدن. توضیحی که میشلز برای چرای این محافظه کاری میده اینه که هر جنبش و فعالیت گروهی نیاز به سازماندهی داره و بلافاصله به محض سازماندهی اعضای گروه به دو دسته سازمان دهندگان و سازمان یافتگان تقسیم میشن، یا همون اعضای رده بالا و اعضای عادی. اعضای رده بالا به دلیل دانش و تخصصی که به مرور کسب میکنن از طبقه عادی فاصله میگیرن و قدرت بیشتری کسب میکنن و به مرور که از جایگاهشون برای منافع شخصی سوء استفاده میکنن، سعی میکنن پایه‌های سازمان رو قوی کنن، چون سازمان هرچی قوی تر بشه منافع بیشتری نصیب اعضای رده بالا میشه. چون این امکان وجود داره که اقدامات تند و انقلابی با سرکوب حکومت مواجه بشه، پس اعضای رده بالا به میانه روی رو میارن و اعتباری که با اقدامات انقلابی برای خودشون کسب کردن رو فدای منافع مادی بیشتر میکنن. اونا یواش یواش احساس میکنن با سران احزاب سیاسی دیگه وجوه اشتراک بیشتری دارن تا با اعضای عادی خودشون. و همونطور که نوکرها در جمع خودشون از ارباباشون بدگویی میکنن، فعالای رده بالای حزب کارگر با سران دیگر احزاب از بلاهت مردم میگن که نمایندگیشون رو بر عهده دارن. این اتفاقات که بارها میفته نشون دهنده این نیست که همه چیز جبریه و ما هیچ نقشی درش نداریم، بلکه نشون دهنده اینه که ما یا این الگوهای تکرار شونده رو نمیشناسیم و یا اگه میشناسیم ازشون درس نمیگیریم. بزرگترین کمک جامعه شناسی به ما در حقیقت شناسوندن این الگوها به ماست. امیدوارم تا اینجا به خوبی تونسته باشم این ایده رو منتقل کنم که جامعه شناسی خیلی مهمه و اینکه شناختن ساختارهای اجتماعی در حقیقت شناخت خودمونه و کسی که خودش رو بشناسه و به توانایی‌ها و ضعف‌هاش آگاه باشه میتونه بر ضعف‌هاش غلبه کنه، به توانایی‌هاش اضافه کنه و اون چیزی که قابل تغییر نیست رو رها کنه و بپذیرتش. ما از یه همچین شناختی از خودمون بی‌بهره‌ایم و جامعه شناسی اونجور که باید تو کشورمون ارج و قرب نداره و روش کار نشده.
کنم به آینه رو به خودم داد میزنم، ببین چقدر حقیر شده، اوج بلند بودنم. رو می کنم به آینه، من جای آینه میشکنم، به خودم داد میزنم این آینه است یا که منم.
همونطور که تو مقدمه پادکست گفتم، این تصور وجود داره که وظیفه جامعه شناسی کمک به مردمه، اما فهمیدیم که اینطور نیست و جامعه شناسی دنبال پیدا کردن راه حل برای معضلات اجتماعی نیست و هدف این علم شناخت الگوهایی که به صورت تکرار شونده در ساختار اجتماعی وجود داره. نویسنده در انتهای کتاب با بیان چند نکته فرق بین جامعه شناسی علمی با چیزی که ممکنه به اسم جامعه شناسی به خوردمون بدن رو روشن میکنه تا ما حرف هر شیادی که ادعای جامعه شناسی داره رو باور نکنیم. نکته اول اینه که جامعه شناس باید خودش رو از کنشگر اجتماعی یا روانشناس یا منتقد سیستم جدا کنه. مثلا در تحقیقی که گافمن از آسایشگاه روانی انجام داده، اگه عینک روانشناس یا منتقد رو به چشم زد، تحقیقش هیچ ارزش جامعه شناختی نداشت. گافمن در تحقیقش به انواع و اقسام رفتارهای پیش پا افتاده و جزئی بیماران توجه میکنه که قبل از اون بهشون هیچ توجهی نمیشد. مثلا دید که بیمارا از مداد شمی به جای رژ لب استفاده میکنن و نشون داد که این عمل کارکرد اجتماعی مهمی داره. در واقع بیمارا در فضایی که بنابر اهداف درمانی به نحوی طراحی شده که هویت شخصیشون رو متزلزل کنه، با چنین رفتارهایی سعی داشتن هویتشون رو حفظ کنن. گافمن به دلیل دید جامعه شناختی که داشته دنبال چیزایی میگشته که دیگران که این دید رو ندارن از دیدنش عاجز بودن. دومین نکته‌ای که در جامعه شناسی علمی مهمه پرهیز از تعصب. خیلی ها معتقدن که پرهیز از تعصب در علوم اجتماعی ممکن نیست و فرد نظرات، اعتقادات و برداشت خودش رو در تبیین مسائل جامعه شناسی دخالت میده و کل تحقیق محقق رو به انحراف میکشونه. اما تجربه و بررسی شخصی جناب بروس نشون داده که در بعضی موارد نه تنها اعتقادات جامعه شناس بر موضوع تحقیق اثر نذاشته، بلکه این موضوع تحقیق بوده که رو جامعه شناس اثر گذاشته. و اینکه خیلی از مسائلی که مورد تحقیق جامعه شناس قرار میگیره اونقدری با منافع جامعه شناس در تعارض نیست که جامعه شناس لازم بدونه اعتقادات خودش رو به این مسائل تحمیل کنه. و نکته بعدی و مهمتر اینه که جامعه شناس هم مثل دانشمندای علوم طبیعی تو محیط رقابتی دست به تحقیق میزنن و اگه جامعه شناس متعصبانه رفتار کنه، خیلی‌ها هستن که مشتاقانه اون از اشتباه در بیارن. پس رسیدن به عینیت و پرهیز از تعصب اگه در سایه گردش اطلاعات و رقابت آزادانه باشه ممکنه. نکته سوم پرهیز از نسبی‌گراییه و اینکه بفهمیم مرز بین سلیقه‌های شخصی و واقعیت کجاست. میشه به همه حق داد هر عقیده‌ای که میخوان داشته باشن و در عین حال برخی عقاید رو نادرست دونست. یا به عبارت دیگه دموکراسی در حیطه حقوق مدنی رو نباید به حیطه شناخت گسترش داد. خود نسبی‌گرا هم همونطور که تو اپیزود 20 گفتم مجبورن برای فرار از نسبی‌گرایی برای خودشون منبع شناخت مطلقی جعل کنن. نسبی‌گراها خودشون کتاب می‌نویسن، سخنرانی می‌کنن و با مخالفاشون بحث می‌کنن. اگه نسبی‌گراها اعتقاد دارن که همه آرا ارزش یکسانی داره، پس نباید به خودشون زحمت بدن و به بقیه ثابت کنن که نظرات اونا درسته و بقیه اشتباه می‌کنن. در انتها نویسنده مفاهیمی که گفته رو جمع‌بندی می‌کنه و میگه هدف این کتاب آشنا کردن خواننده با حال و هوای جامعه شناسی بود، نه اینکه مقدمه‌ای باشه بر جامعه شناسی. جامعه شناسی باید چیزی بیشتر از گمان زنی باشه. باید همراه با داده‌های تجربی باشه. از یافته‌های معقول و منطقی که از دنیای واقعی استخراج شده استفاده کنه و در نهایت باید علوم طبیعی رو الگوی خودش قرار بده. این بود خلاصه ای از کتاب جامعه شناسی. کتاب پر از تحقیقات مختلف جامعه شناختی که پیرامون جرم‌ها، گروه‌های تروریستی و معضلات اجتماعی انجام شده. و در عین اینکه حجم کمی داره، شایسته عنوانش یعنی مختصر و مفید هست و به شدت خوندنی و گیراست. امیدوارم این خلاصه کوتاه ترغیبتون کرده باشه که این کتاب رو تهیه کنید و بخونید. صحبتایی که در ادامه میاد همونطور که در ابتدای پادکست گفتم درباره یک سالگی پادکست. درست 17 مهر سال 97 اولین قسمت این پادکست با عنوان فلسفه‌ای برای زندگی منتشر شد و همونطور که وعده داده بودم به فاصله هر دو هفته یا سه هفته یه بار یه اپیزود منتشر کردم. بعضی وقتا بیشتر شد این زمان و بعضی وقتا کمتر، اما تقریبا تونستم 24 قسمت یعنی ماهی دو قسمت منتشر کنم و این ممکن نمی‌شد مگه با حمایت و ابراز لطف شما عزیزان. اما چیزی که شاید کمتر کسی بدونه، البته به جز معدودی از اطرافیانم و علی بندری عزیز، اینه که اپیدومی بوکس اصلا قرار نبود پادکست بشه و به همین خاطر که اسمش انقدر سخته و ربطی به پادکست نداره. وقتی علی بندری پادکست بی پلاس رو شروع کرد و از سرویس بلینکیست تعریف کرد، به ذهنم رسید که سرویسی شبیه بلینکیست برای کتابای فارسی را بندازم. با این تفاوت که کتابایی که خودم میخونم و دوست دارم رو خلاصه کنم و به همراه فایل صوتیش تو سایت بذارم، تا اطرافیانم که حوصله یا وقت خوندن کتاب رو ندارن با این خلاصه یه چیزی گیرشون بیاد و شاید علاقه من بشن کتاب رو بخونن. برای همین با آقای بندری مطرحش کردم و بدون اینکه با ایشون سابقه آشنایی داشته باشم به سرعت جوابمو دادن و راهنماییم کردن. اما در حین کار ایدم عوض شد و پیش خودم فکر کردم یه روخونه ساده از متن خلاصه شده شاید خیلی کسل کننده باشه، پس بیام و موسیقی هم توش بذارم. و از اینجا بود که تصمیم گرفتم به موازات کار سایت و سرویس خلاصه کتاب فایل صوتیش رو هم مثل پادکست منتشر کنم. اینجوری بود که پادکست اپیتومی بوکس متولد شد. احساس اولی هم این بود که احتمالاً هیچ کس از صدام خوشش نمیاد، چون خودم از صدام خوشم نمیومد و فکر میکنم همه هم وقتی برای بارای اول صدای خودشون رو میشنوند همین حسو دارن. اما بازخوردی که از اطرافیانم گرفتم که شاید خیلی‌هاش هم تعارف بود باعث شد دلگرمشم و ادامه بدم. البته واقعیتش این بود که خودم خیلی خوشم اومده بود از این کار و برای دل خودم انجامش میدادم تا نظر دیگران. من از روز اول انتظار چندانی هم نداشتم و با توجه به جامعه‌ای که میشناختم و با عدد تیراژ کتابایی که میدیدم روز به روز بیشتر داره آب میره، فکر نمی‌کردم کتاب، اونم کتابایی که من می‌خونم، مورد استقبال کسی واقع بشه. برای همین وقتی اولین ماه گذشت و من از فیدم 123 تا پلی گرفتم، خیلی خوشحال شدم. بله 123 تا پلی که شاید 10-12 تاش خودم بودم که برای تست پلتفرما پلی کرده بودم. همینجا جا داره از بچهای ناملیک تشکر کنم که با گذاشتن قسمت اول پادکست و پادکست‌های برگزیده سایتشون کلی بهم انرژی دادن برای ادامه. ماه دوم شد 418 تا پلی. ماه سوم 2200 تا. و همینطور تا به امروز این روش ادامه داره. و افراد زیادی روز به روز دارن اضافه میشن و این پادکست رو میشنون و به هم محبت دارن. و به لطف محبت دوستان فقط قسمت آخر پادکست تو فاصله 2 هفته بعد از انتشار 5500 بار دانلود شده. و این در حالیه که تیراژ کتاب چرا سفر میکنید فقط 220 نسخه بود. این روندی بود که تا الان پادکست طی کرده. فراز و فرود زیاد داشت، سختی و ناراحتی، گاهی کمی آوردم، گاهی کار جور در نمیومد و هزار تا اتفاق دیگه. واقعیتش اینه که ساخت پادکست کار خیلی سخت و البته شیرینیه. و اگه میخواین این کار شروع کنین با توقع کم شروع کنین. انتظار نداشته باشین خیلی زود مخاطب به کار شما گوش بده یا نظر بذاره. البته الان پادکست به لطف دوستان و خصوصا علی بندری شناخته شده تر از یه سال پیشه. خلاصه چیزی که برای من اتفاق افتاد فراتر از انتظارم بود. بهم ثابت شد درباره جامعه هم اشتباه میکردم و کسایی که به کتاب علاقه دارن خیلی بیشتر از اونی هستن که فکر میکردم. اینو وقتی دقیق‌تر متوجه شدم که به پیشنهاد حامد که زحمت طراحی لوگو و کاورای پادکست رو کشیده و میکشه گروه کتابخونی اپیتومی بوکس رو راه انداختیم. تا الان 4 تا کتاب با هم خوندیم و کلی بحث کردیم. 1/4 اعضای گروه که الان حدود 100 نفر هستن فعالانه تو کار مطالعه شرکت میکنن و گروه خوبی ساختیم و کلی چیز با هم یاد گرفتیم که خیلی برام ارزشمنده. اما یکی از سوالایی که توی مدت خیلی ازم پرسیده شده نحوه انتخاب کتاب ها بود. من کتاب ها رو بر اساس سلیقه شخصیم انتخاب میکنم. اما اگه چیزی از این قسمت پادکست یاد گرفته باشیم اینه که سلیقه من معلول دلایل اجتماعیه. مثل دوستان و اطرافیانم. کتابایی که قبلا خوندم و آدمایی که توی مدت کتاب خونیم شناختم و ارتباطاتی که برقرار کردم. توصیه من به شما اینه که برای انتخاب کتاب درباره نویسنده و مترجمش تحقیق کنید. منابع کتاب رو بررسی کنید، ببینید کتاب مستند حرف میزنه یا نه و تو سایت هایی مثل گودریز نظر کسایی که کتاب رو خوندن بخونید. همین چند تا کار جلوی کلی از اتلاف وقتاتون رو میگیره و باعث میشه انتخاب بهتری داشته باشید. شاید هم من اشتباه میکنم ولی این فرمول برای خودم جواب داده. البته بعضی وقتا هم کتابایی هستن که به صورت کاملا اتفاقی انتخاب میشن، مثل همین کتاب چرا سفر میکنید، که این دیگه برمیگرده به شانستون. توصیه بعدیم اینه که اگه از کتاب خوشتون اومد به منابع و مراجع و کتابشناسی انتهای کتاب مراجعه کنید و مطالعاتون رو تو همین زمینه ادامه بدین. حتما به نتایج جالبی میرسید. تو این مدت که کار پادکست رو شروع کردم اتفاقای خوب زیادی برام افتاده. یکیش گرفتن نظراتی بود که توشون بهم گفتن پادکست من باعث شده که کتاب خوندن رو دوباره شروع کنن یا بیشتر کتاب بخونن. اتفاق خوب بعدیم آشناییم با مترجمایی بوده که زحمت کشیدن و صداشون رو در اختیار پادکست گذاشتن، مثل آقای دارالشفایی، آقای حبیبی و خانم کامرانی که فرصت رو غنیمت میدونم و ازشون تشکر میکنم. اتفاق خوب بعدی آشناییم با پادکسترها و عزیزانی بود که با حمایت‌ها و نظراتشون تو این مدت به من لطف داشتن و به هم انرژی دادن و من کلی چیز ازشون یاد گرفتم، خصوصا اعضای محترم گروه کتابخونی. اما تشکر اصلی رو باید از همسر عزیزم بکنم که اگه حمایت‌هاش و دلگرمی‌هاش نبود این پادکست هیچ وقت به اینجا نمی‌رسید. ممنونم ازت به خاطر صبر و تحملت و به خاطر همه خوبیات. نفر بعدی کسی نیست جز حسین عزیز، حسین قربانی که از قسمت‌های اول پادکست از پادکست حمایت کرد، با هم کتابا رو خوند، نظر میداد، تو قسمت 11ام صداشو برام فرستاد و الانم تو تهیه متن پادکست رو کمکم میکنه. ممنونم ازت حسین جون. از حامد جعفری عزیز تشکر میکنم که یه سر و شکل درست حسابی به پادکست داد و من هر وقت طراحیاشو میبینم کیف میکنم از این همه ذوق و سلیقه. دمت گرم حامد. از علی بندری عزیز که هر جایی به مناسبت یا بی مناسبت اسمی از من برده و همیشه به هم کمک کرده. وقت گذاشته و مثل برادر بزرگتر راهنماییم کرده و هرچی بلد بوده بدون هیچ شش داشتی در اختیارم گذاشته. ازت تشکر میکنم علی جان. و از همه دوستان پادکست سازی که اسمشون رو اینجا نبردن و حمایت هم کردن و از شما که این پادکست رو گوش میدی و و شمایی که با کمک‌های نقدی به پادکست اعتمادت رو به من نشون دادی متشکرم. امیدوارم بتونم قسمت به قسمت کار بهتری برای ارائه داشته باشم. پس منتظر قسمت بعدی ما، یعنی اولین ویژه نامه پادکست که در 16 آبان به مناسبت تولد آلبر کامو منتشر خواهد شد باشید. تا اون روز شاد باشین و کتاب خوان.